ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ارتش عراق بخش عمده ای از شهر الزلوئیه را به تصرف خود درآورد. آمریکا برای جستجو به دنبال هواپیمای ناپدید شده ناو جنگی اعزام کرد. و ایالات متحده آمریکا از بازجویی خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو انتقاد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پلیس و ارتش عراق گزارش داد نیروهای ارتش همراه با شبه نظامیان روز دوشنبه توانستند بخش‌های اصلی شهر الزلوئیه در شمال بغداد را از گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش بازپس گیرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، عملیات بازپسگیری شهر الزلوئیه در 70 کیلومتری شمال بغداد از روز یکشنبه آغاز شد و روز دوشنبه نیز ادامه یافت. نیروهای گروه خلافت اسلامی حدود 6 ماه قبل نیمی از این شهر را به تصرف خود درآورده بودند. از دیگر سو، در پی انتشار خبر کشته شدن حمید تقوی، یک فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و یکی از مستشاران نظامی این نیروی نظامی جمهوری اسلامی ایران در عراق، گروه شبه نظامی خلافت اسلامی یا داعش روز دوشنبه با انتشار تصاویری مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. داعش با انتشار تصاویری که نمیتوان صحت و سقم آن را تایید کرد اعلام کرد که این فرمانده سپاه را که از او با عنوان مجوس یاد کرده به وسیله یک تک تیرانداز به قتل رسانده است. در 2 سال گذشته خبرهای مشابهی مبنی بر کشته شدن فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سوریه و عراق منتشر شده است. در همین ارتباط کیان معنوی به سراغ محسن سازگارا، کارشناس و تحلیلگر سیاسی رفته و در ابتدا از او در مورد فعالیت‌های حمید تقوی پرسیده. محسن سازگارا در واشنگتن:
مدل ایدئال نیروی قدس سپاه در کل منطقه درست کردن سازمان‌های مثل حزب الله لبنان که سازمان‌های دوگانه است، هم در انتخابات و هم به سیاست دخالت کنن، هم در این حال اسلحه دارن، میلیشیا دارن. شبیه کاری که حماس کرده یا حزب الله لبنان میکنه یا همین اسایل عصر میکنه، و به هر حال این مدل استراتژیک که نیروی قدس سپاه، این آدمهای نیروی قدس سپاه در عراق یکی از اصلی‌ترین مشغولیاتشون همین کاره. و چون الان داعش که به شدت ضد شیعه هست در عراق داره بی جنگه و با شیعیان درگیر میشه، طبیعتاً نیروی قدس سپاه در اونجا سعی میکنه که شیعیان عراق رو آموزش بده، تجهیز بکنه تا با داعش بجنگن. البته داعش را در اطلاعیه‌ای که دادن تعبیر مجوس رو به کار بردن که به معنی پیروان زرتشت هستند و در واقع از اون لغت قدیمی که علیه ایرانی ها به کار بیبرند استفاده کردن، حتی واژه شیعه رو نسبت به سردار حمید تقوی به کار نبردن.
اساسا هدف اصلی مستشاران نظامی که ایران میفرسته چی هست؟ آیا حفظ و حراست از اماکن مقدسه یا اینها به گونه‌ای میخوان باز دارن این نیروهای شبه نظامی رو که به مرزهای ایران نزدیک بشن؟
به نظر من هیچ کدوم. یعنی یک استراتژی کلانی نیروی قدس سپاه تعریف کرده و اون این است که در منطقه معتقدند برای اینکه جنگ رو، جنگ امریکا و اسرائیل رو علیه جمهوری اسلامی از مرزهای ایران دور نگه دارند، باید که حد اکثر آشوب و مشکل رو در کشورهای منطقه ایجاد کنن که امریکایی‌ها ناچار شن منطقه رو بگذارن و برن. و دوباره من همونجوری که عرض کردم سازمان‌های دوگانه‌ای مثل حزب الله لبنان درست کنن که پایگاه قدرت جمهوری اسلامی باشن در کشورهای عربی، مثل الان کاری که با حوثی‌ها در یمن میکنن یا اصحاب عز در عراق میکنن یا حزب الله در لبنان یا حماس در فلسطین یا در سوریه. هم اخیراً گفتن که 60,000 نیروی شبه نظامی رو تربیت کردن برای دفاع از رژیم بشار اسد و نهایتا هم فکر میکنن که به موجب این استراتژی میتوانن که با این پایگاه قدرت در منطقه تأثیر بگذارن و بعدم در میز مذاکره در واقع با عنوان پهن مذاکراتی هم از اون استفاده بکنن. با این استراتژی کلان و در این چارچوبه که در عراق، افغانستان یا جاهای دیگه دخالت کنند.
اهمیت نیروهای ایرانی برای شبه نظامیانی چون داعش در منطقه چی است؟ آیا این نیروها برای رسیدن به اهدافشون باید به گونه ای از سد نیروهای ایرانی عبور کنن؟
بله قطعا، یعنی الان در کشورهایی مثل سوریه یا عراق ایرانی بودن به شدت مورد نفرته. بعد شما به این اضافه کنید جنگ شیعه و سنی هم که به شدت داعش روی قبل اون میکوبه. بنابراین نیروهای ایرانی که در سوریه یا عراق یا جاهای دیگه باشن در واقع خوراک خیلی خوبی هن برای گروه های مثل داعش که دوگانه در واقع روشون تبلیغ بکنن، هم روی تبل تضاد تاریخی ایرانی ها با اعراب بکوبن و هم روی تبل اختلاف شیعه و سنی بکوبن. بنابراین مطمئن باشید که داعش به شدت سعی میکنه از حضور نیروهای ایران بهره برداری تبلیغاتی هم بکنه.
گفتگویی بود با محسن سازگارا در مورد فعالیت‌های حمید تقوی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و یکی از مستشاران نظامی ایران در عراق که گروه شبه نظامی خلافت اسلامی عنوان کرده که به وسیله این گروه به قتل رسیده. اما یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. آمریکا روز سه‌شنبه برای جستجو به دنبال هواپیمای ایر آسیا با 162 سرنشین که روز یکشنبه در مسیر پرواز از اندونزی به سنگاپور ناپدید شد، یک فروند ناو جنگی به آن منطقه اعزام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از یک مقام امنیت هوایی در اندونزی، آخرین مکالمات ضبط شده حاکی است که خلبان هواپیما قصد داشته برای اجتناب از طوفانی مهیب به ارتفاع بیشتری صعود کند. پس از گذشت بیش از 48 ساعت از قطع تماس هواپیمای ایرباس ایر آسیا، همچنان هیچ سرنخی از آخرین مکان این هواپیما به دست نیامده است. و در خبر دیگر، این که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در واکنش به بازجویی از روزنامه‌نگاران بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو و بسته شدن دفتر این رادیو در آذربایجان، نسبت به نقض حقوق بشر در این کشور عمیقا ابراز نگرانی کرد.
درون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
تکرار برنامه نمای دور، نمای نزدیک رو ساعت 1 به وقت ایران میتونید بشنوید، 1 بعد از ظهر. اما بریم به سراغ ایران. بار دیگر تعدادی از نمایندگان اصولگرایی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از او خواستند شرایط حضور آنها را برای نقد توافقنامه هسته‌ای ژنو در تلویزیون فراهم کنه. چند ماه پیش رئیس وقت صدا و سیما در پاسخ به نامه مشابهی گفته بود دولت و تیم مذاکره کننده نباید در زمینه توافق هسته‌ای تضعیف شود. گزارش رو بشنوید از وحید پوراستاد.
31 نماینده اصولگرای مجلس طی نامه‌ای به رئیس جدید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواستار حضور منتقدین توافقنامه ژنو در این رسانه شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، در بخش از نامه نمایندگان اصولگرا به محمد سرافراز آمده، یکی از دلایل پذیرفتن توافقنامه هسته‌ای ژنو از سوی دولت لغو کلیه تحریم‌ها و به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای ملت ایران بود. اما اکنون با اتمام دوره یک سالی این توافقنامه و تمدید 7 ماهه آن، باید بررسی شود که این مهم تا چه اندازه حاصل شده و اگر نتیجه‌ای نداشته دلایل آن چه بوده است. این نامه همزمان با سخنان حسن روحانی در روز 7 دی منتشر می شود که در مراسم تجلیل از تولید کنندگان برتر از صدا و سیما انتقاد کرده بود.
رسانه ها خیلی به دولت کمک نمی کنن. صدا و سیما در انتقادات که انتقاد ما قبول داریم، خوب الحمدلله 100% از این فرصت انتقاد علیه دولت استفاده می کنه. خوب هم است، دستشون درد نکنه. اما در بیان خدمات دولت نمیدونم چجوری گاهی مشکل پیش میاد دیگه. حالا تقصیر کسی هم نیست، زبون حرکت نمیکنه که بیاد بگه دولت چه کرده، خدمات دولت چی بوده. حالا دیگه یه مشکلی لابد یه جایی هست، حالا یا تو دوربینای صدا و سیما یه مشکلی هست یا تو فرستنده هاشون یه مشکلی هست، یه جایی حالا باید کمک کنیم حل کنیم انشاءالله.
منتقدین اصولگرا دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند که دولت او در زمینه روند مذاکرات هسته‌ای تحمل منتقد را ندارد. از جمله این منتقدین آیت الله محمد تقی مصباح یزدی است که برخی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس از نظر فکری به او نزدیک هستند.
میگید انتقاد دوست داریم، حق با مخالف است، ولی دروغ میگید، طاقت شنیدن یک جمله گل ندارید. انتقاد آخه علما، بزرگان، کسانی که وارث این انقلاب هستند، از خانواده های شده چند تا بچه هاشون شهید داده، اینا دارن نصیحت میکنن به شما، میگن گول آمریکا رو نخورید، دنبال این راحتی خیالی نرید، دروغ است، نخواهید رسید به این رفاهی که به شما وعده میدن. تازه اگر برسید به چه قیمتی؟ عزت این مردم را میفروشید، خونهای هزاران شهید را در طول این 30 و چند سال به باد میدید برای اینکه چند روز چند دلار از پولتون به شما برگردونه؟ زهی حماقت.
چند ماه پیش هم 111 نماینده اصولگرای مجلس در نامه‌ای به رئیس وقت صدا و سیمای جمهوری اسلامی از او خواسته بودند امکان نقد توافقنامه هسته‌ای ایران با 5 به علاوه 1 را از تلویزیون دولتی ایران فراهم کند. نامه 111 نماینده مجلس پس از آن منتشر شد که 19 نماینده اصولگرای مجلس در بهمن ماه سال 92 در نامه‌ای به عزت الله زرقامی از او خواسته بودند امکان حضور آنان در صدا و سیما برای نقد این توافقنامه فراهم شود، اما رئیس وقت صدا و سیما در پاسخ به آنها نوشت روی کرد صدا و سیما در مورد توافقنامه ژنو حمایتی است، نه روی کردی انتقادی.
گزارش وحید پور استاد رو با هم شنیدیم. در خصوص این بخش خبری درباره گزارش هایی که شنیدید و مطالب روز میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو برای پیام گیر 24 ساعتی رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. 2042 02 21 12 21 12 شماره یکی که در اختیار شماست در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون بخش خاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم. اما در ادامه شما شنونده یه سری دیگه ای از مجموعه ملاقات خواهید بود، کاری از آرش حسن نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91، سرای اهل قلم در تهران میزبان سلسله برنامه‌هایی بود که در خلال آنها مباحث انتقادی در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی روز با حضور صاحب نظران مطرح می‌شد. در جریان برگزاری یکی از این جلسات، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بر جلسه هجوم آوردند و حاضران در جلسه را بازداشت کردند. حدود 70 نفر در آن هجوم بازداشت شدند که محمد پارسی از فعالان فضای مجازی و وبلاگ‌نویس یکی از آنان بود. آقای پارسی از مجریان و برگزار کنندگان جلسات سرای اهل قلم بود که مهدی خزعلی فعال سیاسی و از زندانیان عقیدتی و سیاسی این سالها از بانیان آن جلسات بودند. محمد پارسی پس از بازداشت نزدیک به 1 ماه را در اداره اطلاعات و در بند 209 زندان اوین تحت بازجویی بود. پرونده اتهامات این وبلاگ نویس و فعال فضای اینترنتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی سپرده شد. کار بررسی اتهامات آقای پارسی در فروردین ماه سال 92 انجام گرفت و او به اتهام اجتماع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی در این دادگاه به تحمل 3 سال زندان محکوم شد. 1 سال از حبس آقای پارسی به دلیل نگارش مطالبی در وبلاگش بود که مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی شد و 2 سال از آن به دلیل مشارکت محمد پارسی در برگزاری جلسات سرای اهل قلم برایش رقم خورد. 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب سیاسی و فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی نیز به عنوان مجازات تکمیلی به حکم محمد پارسی افسوده شد. اجرای حکم این وبلاگ نویس و فعال مدنی تا آذر ماه سال 93 به تعویق افتاد تا اینکه او در آذر ماه سال 93 برای تحمل دوره محکومیتش به زندان اوین فرا خوانده شد. با مراجعه محمد پارسی به دادسرای زندان اوین به رغم ابتلای او به بیماری‌های مفصلی و نارسایی‌های کلیوی، این وبلاگ نویس ایرانی بازداشت و روانه زندان شد تا دوره محکومیت 3 ساله خود را در زندان اوین بگذراند.